سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. انوارالحق کاکر، صدر اعظم پاکستان، یک بار دیگر تأکید کرده است که تمامی مهاجران غیر قانونی باید آن کشور را ترک کنند. او دیروز در نشست خبری در این مورد سخن گفته، افزود که این مهاجران می توانند پس از گرفتن ویزه پاکستان به آن کشور برگردند. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر امسال پاکستان را ترک کنند. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخلی پاکستان، گفته که اگر مهاجران غیر قانونی پاکستان را ترک نکنند، جایدادهایشان ضبط، خودشان هم بازداشت و اخراج خواهند شد. متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که پاکستان باید فوراً تصمیم اخراج 100,000 مهاجر غیر قانونی افغان را لغو کند. آنها در 17 اکتبر در بیانیه گفتند که بسیاری از این افغانها با خطر آسیب جبران ناپذیر به شمول نقض حقوق بشر و بدرفتاری در کشورشان روبرو خواهند شد. انتظار می رود که به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 2023 تیم ملی کرکت افغانستان دوشنبه آینده با سریلانکا به میدان برود. افغانستان دیروز پس از شکست دادن پاکستان در شهر چنای هند در ردبندی تیم‌های اشتراک کننده در این جام در جایگاه ششم قرار گرفت. این نخستین بار است که افغانستان در جام جهانی کرکت پاکستان را شکست می‌دهد. شماری از سیاستمداران افغان این پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را تاریخی خواندند. افغانستان پیش از این انگلستان را نیز مغلوب کرده است. سومین کاروان لاری‌های حامل غذا، آب و ادویه به نوار غزه فرستاده شد، اما سازمان ملل متحد هشدار داده که ذخایر مواد سوخت در 2 روز آینده تمام خواهد شد. با ورود 20 لاری به غزه در 23 اکتبر، شمار لاری‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه که از زمان بازگشایی گذرگاه رفح وارد غزه شده به 54 رسید. نخستین کاروان لاری‌های حامل مواد کمکی در 21 اکتبر به غزه رسید. سازمان ملل متحد گفته که برای رسیدگی به نیازمندی‌های 2,300,000 باشنده غزه نیاز است که روزانه حدود 100 لاری کمک‌های بشر دوستانه به آنجا برود. از زمان حمله غافلگیرانه 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر بخشی از اسرائیل در غزه، اسرائیل منطقه را به گونه کامل محاصره کرده است و گروه جنگجوی حماس 2 گروگان زن کهنسال اسرائیلی را آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که آزادی یوچبت لفشلتس 85 ساله و نورت کوپر 79 ساله را تسهیل کرده. با گفته این کمیته این دو زن را به بیرون از غزه انتقال داده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همسران این زنان هنوز آزاد نشدند. آنها در جریان حمله گروه جنگجوی حماس بر بخشی از اسرائیل در نزدیکی غزه گروگان گرفته شده بودند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی، سلام های ما رو بپذیرید. یک مادر بی سواد با کدام چالش های در مسائل خانوادگی و خصوص تعلیم و تربیه فرزندانش مواجه می شود؟
اگر من سید مداشتم اولادهای مده یک جای رساندم می تونیستم.
آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشان می گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می تانه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش باخبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می کنیم، همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن باسواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد میگوید اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید:
خب کاش که دو دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد. اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونیستیم. مگه نه علاقه زیاد داشتم، اگه من سیاد ما داشتم اولاد های مده یک جای رسانده می تونیستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، این نمی ترکویس می گم باید بخونن.
اما زنانی هم هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر سامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید:
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشه قوم کم یه مرمه یه که توری در کجا جور کدی که خوبش جور کدی شد. ایور زمان دیگه اشتکاشون در بیرون میمانن، نه به درس و رسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. من خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتونم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهر ما خفگی با وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره. میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
خانم فیروزه علاوه کرد زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری می شود و هرگاه این مادران با سواد باشند می توانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیهشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است. وقتی که اولاد خود پالوی تربیهش به او تعلیم هم بده، بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب ما این نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانه میره پرسان کردن میتونن که شما چی خواندین امروز، کارخانگیشان میبینن با ایشان اجرا میکنن و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم باسواد میفهمه که چی حق داره، مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر و خودشان بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشان بیوه هستن، طفل داره، اولاد داره، اما کسی که بیسواد است احتیاج است. پس خانما و خواهران در این راه باید تشویق بکنن.
خانم مارینا افزود هرگاه زنان سواد داشته باشند، از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد. زیرا به گفته وی زنان به دلیل بیسوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران باسواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران، سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس، زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل، یکی از دکتران بخش نسایی و ولادی است. وی می افزاید:
یک زن بیسواد چون مکتب نخوانده این نمیتونه میر تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره، حداقل یک زن باید زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه و زن بیسوادی کار نمیکنه. او میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، باید خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه. مثلا یک خانمی که به کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه از نگاه انتانات این بسیار سیف است.
داشتن سواد و فراگیری علم و دانش یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که دین اسلام هم آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و در بیشتر ولایات دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شده است. ولی از چندی قبل برخی مراکز آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب از سوی شماری از زنان و دختران فعال در افغانستان شروع به فعالیت کرده و برای این دختران مضامین مکاتب را تدریس می کنند. مصاحبه ای را که با آزیتا نژند مسئول یکی از این مراکز آموزشی در کابل انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم نژند، بسیار تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروان، شما چطور تانستین این مرکز آموزشی را برای دختران باز کنین؟ آیا براتان مشکل نبود؟
نامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دخترک صحبت می کردیم، اینا می گفتن که ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد همی کورس برای انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود. این کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانما و دختر خانما، که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و مایت یک کورس را برگزار میکنیم. دختر خانمایی که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شون بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها را درس میتین، ما برشان گفتیم که اینجا ما فقط دخترها را قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که به اینجا میان همراه خود یک سپاره از قرآن کریم دارن. بخو یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بتن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
و چی تعداد دخترها در کدام تایم های کورس درس میخوانن؟
تایم های متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعات شان است. باید به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونا را داروی تخته نشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم و کتابچه‌شان این است که اینا همون قلم و کتابچه را خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تان در این کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که هست ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشانه. میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به مو پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در دو هفته یا همچنان کمتر از دو هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر حاضری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تأسیس شوه، چی فکر میکنین؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس را برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخوایم از طریق از رمی برنامه شما ما پیام داشته باشم به تمام هم نسل های خود، دخترایی که درس خواندن مبارزه کردن به یک جای رسیدن، حال وقتش است که ما دست هم نسلای خود بگیریم. امی دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه‌ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که چهار اطرافشان از امونا را درس بدن تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که ان شاء الله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میتین. نه، ما براتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر صنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از این شاگردا ما جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم و در همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو اتاق داره، در همونجا ما این شاگردا را درس میتیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین دهه است که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میآید، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشن، امید داشته باشن، به خصوص دختر خانم ما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه درس های مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشن، پشت کار داشته باشن، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسن و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر رازیتا جان نژن از توضیحاتتان.
با گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از 2 سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان در این باره:
وقتی یک مادر جامعه بی‌سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبا یک بار دیگه تلاش پیدا دارن که امو یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، امور هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقش را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت هایش در رابطه با تفاوت میان زن باسواد و بیسواد بیشتر اشاره نموده میگوید:
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میتونه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میتونه. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن. اما زحمات خانه به دوششان است. رستگی درست به فرزند خود نمیتونن. متوجه تربیتشان بوده نمیتونن. متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن. در حالی که یک مادری که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در
خانه همراه فرزند خود باشند. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما می است که تمام فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزند رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن. اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزند ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی رو در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده رو میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن. دوست دارن که فرزندها دور باشن که اینا کمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه. او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
با آقای بها بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان، نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگنه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن. فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم، اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا نمی باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور تا برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان، بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه این دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تأثیر خود دارد. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تأثیرات خود داره. اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشن. در دراز مدت اگر ببینیم، قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادگی از اینا می سازن. اگر از آن اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امو حقوق حقیق خود که دین برشان داده، قانون برشان میده، از او حقوق مستفید شوند، یا حداقل در مواقعی که نیاز است از امو حق خود دفاع کرده بتانند. طبعا یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوعی است که آینده بسیار بدره بر افغانستان رقم بزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتانند یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عوض سپری نشه؟
حالا یک راه است مثلا که دخترای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن، چطور بتونن که زمینه آموزش برای خود مساعد بکنن؟ استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی. خیلی از اشخاص و افراد علم پرور، دانش پرور، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، فعلا در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین را اندازی کردن، پانتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت، از زمین استفاده بکنن و به درسای خود ادامه بدن، و یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه ها استفاده بکنن. این هم در سطح امی دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مانده، از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امی توانایی رو داشته باشن. دخترها خانمایی که تازه اگر میخواستن اقدام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیاموزن، که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یکانه راه است که از تکنولوژی امروز استفاده ازم ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود ادامه بدن، درس خود را تعقیب بکنن و امو هندخته های علمی خود بیافزن. دیگه راه حل که باورم فعلا امنیه.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حدی جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در این برنامه پوهاند احمد زیان نگبین، استاد پوهنزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوهنزه مهمان ماست. و آقای نگبین را از کابل از طریق تلفن با خود داریم. نگبین صاحب، سلام به شما، تشکر از حضورتان در این برنامه.
سلام خدمت شما و خدمت دوستایتان و کارکسای همکارای تخنیکیتان.
استاد نگبین، برای این که شنونده های ما شما را بیشتر بشناسند، در مورد خود اندک معلومات بده، بعدن سوالات را از شما خواهم پرسید.
بسیار تشکر. من احمد جا اسم من است، تخلص نگبین میکنم. من متولد کابل هستم، در نای اول کابل تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود در مکتب عاشقان عارفان، در تحصیلات متوسطه و تحصیلات عالی خود در لیسه بی بی هم به پایان رساندیم. بعدا ما شامل پنزه علوم اجتماعی پانتون کابل شدیم. در سال 1363 ما باعث استاد در کادر دیپارتمنت پانزده علوم اجتماعی باقی ماندیم. بعد از سپری کردن دوره ماستری مدت تقریبا 39 سال میشه که ما در پانتون کابل استاد هستم و بیشترین وقت ما باعث آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه کردیم. و علاوه بر اینکه ما در پانتون کابل تدریس کردیم، در بخش های پروگرامی ماستری پانزده هنرها در استاف کالج پلیس در اوجه تدریس کردیم، پروگرام ماستری در پانتون های خصوصی تدریس کردیم.
تشکر.
و علاوتاً ما
بله سپاس از شما. استاد، بیشتر شما گفتین که در کجا به مکتب رفتین، از دوره متعلمی بیشتر قصه کنین، شاگرد درس خوان نو لایق بودین یا نه؟
خب مثلا من که من علاقمندی بسیار زیاد به درس داشتم و بسیار پابندی به درس داشتم و یکی از خاطرات بسیار جالبه که برای من است که من وقتی که به سن خرد مرا برده بودن در مکتب، باز مرا همون وقت برای شاگردا شیر میدادن، یونسف شیر میداد، باز همون پاکت شیر به من دادن، دست مرا در دست چپراسی دادن، گفتن ایره ببرین پس به خانش که سن ازی خرد است، این با سال آینده بیای به درس دیگه. ما دوره ابتدایی مکتب در لیسه عاشقان عارفان و یک خاطره جالب دیگه که من با شما قصه بکنم. ما یک استاد داشتیم به نام استاد افندی میگفتنش، بازور از زیادتر همون دوستا دمون زمان میگفتن افندی مستر کچالو. بازو ما در روز دمچون اول نمیسن بودم، دمچوکی اول میشتم، یک دانه سنجاق در دانم بود. وقتی که آمدی سنجاق در دانم مدید، بدون از اینکه کدام چیز شوه رفت و مو پشت سر مکتب پایای چوکی و تخت چوبا و زپا بود، رفت از اون چوبه گرفت آورد که مرا بزنه بچه ها. وقتی که آمد کل بچه ها گفت تفتش تفتش از تفتش بسا میترسی، پس چوب انداخ مرا گفت تو چرا یک کار کردی اینا، اگر یک قرچه و مادر تو فامیل تو پاس بیار مرا چیزو کنه. این خاطرات سیاد جالب من در دوره افتدایی مکتب هم هست.
درست، تشکر. نگمین صاحب، چطور به پانتون را یافتی؟ از دوره متعلمی گفتین، از خاطرات آن دوره، از دوره محصلی چی خاطرات دارین؟
من در سال 1359 شامل پانزده علوم اجتماعی شدم. در او وقت برای دمو سال سال بود که یعنی پانزده علوم اجتماعی در اون زمان نبود، باعث پانزده تاریخ و فلسفه، ای از پیکره پانزده ادبیات یعنی پانزده علوم بشری جدا شد. از پانزده علوم بشری یکی پانزده زمینشناسی جدا شد، یکی پانزده هنرهای زیبا جدا شد، یکی پانزده علوم اجتماعی جدا شد.
بله.
بازمر اینا به پانزده علوم اجتماعی داده بودن، ببخشید به پانزده زمین شناسی داده بودن. باز من بسیار تلاش کردم که چون نمره بلند بود، ما به پانزده علوم اجتماعی خود تبدیل کردم، چون ما به رشته فلسفه به اندازه علاقمندی بسیار زیاد داشتم و میخواستم که همین رشته را تعقیب بکنم. باز من آمدم شامل همین پانزده علوم اجتماعی شدم. او وقت پانزده ژورنالیسم باید یک دیپارتمنت در بخش از پانزده علوم اجتماعی بود.
بله.
دیگه من دوره تحصیل به درجه اعلا ما کامیاب شدم و یک آمر دیپارتمنت ما شخصیت بسیار اکادمیک به نام اسکندر غوریانی، بسیار شخصیت بسیار قوی علمی بود یک دو زمان. بازو ما کسیم تا چهار بودم، همیشه برای من میگفت که ما اوش کنی که تو دیگه جایی نری، بخاطر از اینکه ما ترا شامل کادر میکنیم، ما ترا در کادر میگیریم. دیگه باز ما که از این پانزده خلاص شدم، اما متعاقبا ما شامل کادر شدم و به تعقیب از اون باز ما شامل پروگرام ماستری شدم.
بله.
که پروگرام ماستری رو ما تعقیب کردم.
بسیار خوب. استاد نگبین، چرا به فلسفه علاقه داشتی؟
اصولا ما آدم از اون ما 14 ساله بودم که به سیاست و به مسائل اجتماعی علاقمندی نشان دادم و بسیار علاقه داشتم که به مسئله همین جنبش های فکری بسیار علاقمندی زیاد داشتم و میخواستم که یک آدم سیاسی باشم و میخواستم یک آدم واقعا کسی باشم که به هستی شناسی دسترسی داشته باشم. چرا فلسفه اساسا بنیاد فلسفه بر مسئله هستی شناسی بنا شده و همیشه فلسفه بر اساس چیستی ها مطرح میشه، که یعنی همیشه یک فیلسوف کنجکاو است، اس کنجکاوی در درون یک فیلسوف ای روا میداره که تا به مو کن واقعیت های جهان پی ببره و هستی را بشناسه. و او خاطر من فلسفه را بسیار دوست داشتم و در اون زمانی که من از فکولته فارغ شدم بسیار تلاش کردن که من، یعنی دوستا مرا میخواستن برم به پیس دیپلمات در وزارت خارجه و دیگه، ولی من ترجیح دادم معلمی را و ترجیح دادم استادی را در پانتون کابل. نه من به جای دیگه نرفتم و امو عامر دیپارتمنت هم بر ما امیگه پذرد که ما تو را در قدر میگریم توش کنی که باید جای دیگه نری.
چطور به عنوان استاد در پوهنتون کابل کار را آغاز کردین نگبین صاحب؟ کدام سال بود و مشخصا و در شروع با مزرعت چالش ها فراروی شما چی بود؟
من در ثور 1363 در کادر علمی ما کاندید شدم و در این سال دیگه زمانی بود که اکثر جوان ها را به عسکری می بردن و مسئله جلب ایزار و مسئله سپری کردن دوره خدمت در اردو بسیار زیاد مهم بود. باز ما که در کادر ماندیم باز بر ما اینا تعجیل گرفتن. شش ماه اول که تا تعجیل ما آمد واقعا ما به بسیار مشکل مواجه بودیم که اکثرا تلاشی هایی که می آمد ما بسیار زیاد امو روحی خود از دست می دادیم و دشوارترین دوره بسلا کاری ما امی شش ماهی بود که ما کارت نداشتیم، یعنی هنوز امو ورقه تعجیل در اختیار ما قرار نگرفته بود. دیگه یکی از چالش ها همی بود. چالش دیگه همی بود که ما را باز بعدن در دوران حاکمیت دکتر نجیب اینا جبران به عسکری سوق دادن و یعنی سر ما عسکری کردن و تلخترین حالت شما می بود که وقتی که دوره عسکری که یک سال بود ما ختم کردیم
بله.
و تعقیب از این به اساس یک دایرکتیف یک سال دیگه تمدید شد امی وظیفه ما، ولی باز امو خوشبختی امی بود که به اساس امو یک مصاحبه که امو استاد که پل تکنیک با دکتر نجیب داشت باز ما را دوباره پس استادا را از تمام قطعات عسکری خدمتی خواست، اما متباقی خدمت عسکری را ما در پانتون سپری کردیم تا که باز ما دوره خدمت ما ختم شد و به ما ترخیص داده.
درست. یک بار عسکری کردید استاد نگبین یا بیشتر از
دو؟ ما یک بار عسکری کردیم. نه یک بار عسکری کردیم، او را مدت 18 ماه.
از دوران عسکری و سربازی چی خاطرات داری؟
من دیگه در دوران عسکری هم برای من بسیار خوشایند بود و هم برای من بسیار زیاد دردآور بود. دردآور به این بود که من در تمام دوران جوانی خود من و تا که پانتون خلاص کردم مکتب خلاص کردم و باز استاد شدم، من بیشتر با قلم و کاغذ و با همین مسائل ادبیات اکادمیک سر و کار داشتم. وقتی که داخل قطعه عسکری شدم و ادبیات بسیار کوچه و بازار رو بهش برخوردم و همیشه ما از گپایی که یعنی بسیار خوشایند نبود برای من و این برای من مرا بسیار زیاد آزار میداد با این مواجه شدم، این برای من بسیار دردآور بود. خب تا این که به یک روز یک دوست ما بود در بانک ملی مامور بود برای من گفته استاد تو وقتی که میخوایی داخل قطعه عسکری شوی پیش از اینکه داخل قطعه شوی تمام فهم و دانش و علم و همه تا در یک بخشه پایید پستک و اونده و جوشه پردو تو داخل قطعه که میشی یک شخص بیرود بست. این دیگه برای بله. مهم نیست که تو کی هست چی بودی و گذشتی تو چی بوده. باقی من با می کپا عادت کردم و من چیز جالب باز به منی بود، البته این صفت نیست اما چیزی که من کسایی که صحبت من را میشنوند در دوره کتی من هستم شاید گپ من را سری سر بگذارن، یعنی درسای مسلکی را که به ما میدادن مجرد که از این زبانم کاده به طولای مبرامد نفر دومی که توضیح میکرد من توضیح میکردم. باز اونا بسیار زیاد میگفتن که مغزی کمپیوتر هستن و در تمام جلسات که اینا در ارتباط با مراسم ملی و بین المللی میگرفتن یکی از سخنران ها ما بودم و یکی و در اون زمان ما بحث به اصطلاح امو که درس میدادم تمام صاحب منصبا را در اون وقت من چون فلسفه خوانده بودم و فلسفه میفهمیدم و مسائل سیاسی را من کسی جدتر تر کار داشتیم درس های سیاسی تمام کندک من میدادم و یکی از گفتهای جالب این است که در روز من یک بحث بسیار مسئله مهم را مطرح کردیم. وقتی که بحث خلاص شد من یک دفعه می کماندان کندک گفتم بخیر، من گفتم بخیر بگو ما چی گفتیم. این خب بس مسئله عسکری بود که کماندان کندک من یک سرباز ولی او گفت مرا پس تکرار کرد نتانست. خب من هیچ از این مسئله را آگاه نبودم. گفت خلاص شد بعد از مرا کماندان کندک در دفتر خود خواست گفت که استاد این نباید چی کار میکرد. من گفتم ببخشید من خود بلد نیستم دیگه از میت اکادمی که آمده من که شاگرد هم متبرخورد کردیم فکر کردیم که هم شاگرد هایی من متبرخورد میکنم.
بله نگوین صاحب شما از چندین سال به این طرف به عنوان استاد در پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل ایفای وظیفه میکنین. زمانی که پوانتون ها بر روی دختران در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت باز بود، از میان مسئلان شما دختران لایق تر بودن یا پسران؟
تصادفاً که ما یک مضمون را که تدریس میکردیم یک مضمون پانتونی بود. ما مضمون مبادی جامعه شناسی را در تمام پانزده پانتون کابل تدریس میکردیم، در پانزده ژورنالیسم، در پانزده حقوق، در پانزده اقتصاد، در پانزده هنرهای زیبا، در پانزده تعلیم تربیه. این ما چون کتید اکثرا کنه ولی ما در تمام نمی دوره که ما تدریس میکردم در تمام سنوف، یعنی اگر ما طور مطلق نگویم یعنی اکثرا دخترها اول نمره بدن و دخترها هم بیشتر درس میخواندن، هم بیشتر زحمت میکشیدن، هم بیشتر متوجه بدن و اکثرا دخترها اول نمره بدن.
بله
ایتو بندرت ایتو دیده میشد که دخترها از اول نمرگی عقب بانند
و فعلا نبودشان چقدر احساس میشه در صنف در پوانتون؟
ایتو راست که یک کلمه بسیار روشن و واضح هست که نبود نسب از پیکر جامعه در پروسه تعلیم و تربیه، در پروسه تحصیلات عالی، شما می فهمید که این ضربه هست که این را هیچ کس و هیچ نیروی و هیچ کش این را جبران کردن نمی تانه. هر کسی که این جفا را به حق مردم افغانستان کرده و این جفا را به حق مردم افغانستان میکنه و به حق دختر افغانستان میکنه، این در تمام تاریخ افغانستان محکوم است. محکوم این جفا هست.
تشکر.
به خاطر از این که امروز بیشترین استعداد است، بیشترین استعداد است دخترها داشتن و این دخترها گفتم همیشه دخترها اول نمره بودن. حالا ما چطور میشه که این نسل از پروسی آموزش و پرورش کاملا کنار بگذاریم و بر ازنا اجازه بیرون شدن از خانه را نتیم، اجازه تحصیل را نتیم، اجازه کار را نتیم؟ این اتامی برخورد انسان های قبیلوی هم به نگه آذر نیستن.
این یک توته است.
این توته را کی بران داخته من هم نمی فهمم و ملت افغانستان هم نمی فهمم. ملت خونی هم مردم افغانستان نمی فهمم.
سپاس از شما. برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوین. مهمان این برنامه پوهان احمدزیا نگبین، استاد پوانزه علوم اجتماعی پوانتون کابل و عامر دیپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این پوانزه است. نگبین صاحب، در کارهای خانه با همسرتان سهم میگیرین؟
من بهترین آشپز هستم. اکثرا وقتی که اولادا میرن به مکتب میرن یا روزایی که مزده از پانتون به خانه میباشم کامل خانم ما سرمعلم یکی از مکاتب از در نیسین صوفیخ نام سرمعلم است. من 4 تا دختر دارم که از این جمله 2 تا دختر ما استادای پانتون هستن یکیش در پلی‌تکنیک استاد است، یکی دیگه در پانتون مورا معاون مسنان پانتون مورا، یک دختره که ما از پرده اقتصاد فارغ شده و فعلا در خارج از افغانستان است، و آخر دختر آخر ما از پرده تعلیم تربیه و بچه ما یک بچه دارم که او از پرده ژورنالیسم فارغ شده و مستری خوده در رشته اداره منجمند از پانتون دنیا گرفته.
بله بسیار خوب.
اکثرا در وظیفه می باشن نمی باشن.
بله.
باز من خودم برز ناشپزی میکنم. خودم برز ناشپزی میکنم.
استاد نگوین چی را خوب میپزین و چی را خوب میسوزانین؟
والا امی برنج همیشه که من دمپخت پخته میکنم امی میسوزانم میشه. خونه بیک میسوزه از پیشم.
بله.
اگر گوشت قرمه میکنم یک اگر او قدر زیاد نیست بعضن میسوزه از پیشم. یکی از نقصای معنی است که اکثرا دیگ از پیشم میسوزه. ولی در مزهش و در چیزش بسیار لذیذ پخته میکنم.
بسیار خوب. کدام کارهای خانه را انجام میتی در کنار آشپزی استاد نگبین و یا کدام کارهای خانه را دوست داری که انجام دهی؟
من زمانی که نوارسی کرده بودم در تمام امورات با خانم من کاری میکردم. مثلا اگر طفلک اول ما که بسیار بچه ما بود بسیار نارام بود وقتی که میخست اگر خانم ما کتیشی را میگرفت ما امو آب برش پیش می کردم در چی کوشک من داختم و برش می دادیم. در تمام من امورات ما هیچ نوع استثناء در کار خانه بر ما مطرح نیست. ما در تمام امور با خانواده خود همکاری کردیم و خوشم نمیاد که یک کار در خانه باشه و ما سعی کنم ما کتی دخترها و کتی سرها و کتی کل اعضای فامیل در تمام کارهای خانه ما سعیم هستم و شریک هستم. برای من هیچ فرق بین بچه و دختر و بین زن و مرد وجود نداره، به خاطر از اینکه اگر زن از من چون تمام فامیلیم در بیرون کار میکنم مثل مواره از لحاظ اقتصادی خودکفا هستن و او اساس تساوی در فامیل ما کاملا به شکل جدیش و به شکل قانونمندش وجود داره.
درست. نگوین صاحب چند بار ازدواج کردی؟ یک بار یا بیشتر؟
نه یک بار. یک بار من خانم بسیار دوست دارم، یک بار معرفی کردم.
یعنی بعد از این هم شما تصمیم ندارین به ازدواج دیگر؟
نه دیگه، حالا خود تقریبا همون زمان از اون گفاده که گذشته.
نگبین صاحب شما سفرهای خارجی داشتین؟
بله بله بله.
به کدام کشورها سفر کردین و کدام سالها بود؟ بله
ما مثلا سالهایشو قدر دقیق بیادم نیست، یک هند رفتیم، تایلند رفتیم، تاجیکستان رفتیم، دیگر کشورهای اروپایی نرفتیم، کشورهای اروپایی نرفتیم.
این سفرهای رسمی بوده یا سفرهای شخصی؟
نه سفرهای رسمی بوده.
درست درست. و چطور انتخاب کردی پوهان صاحب نگبین که در افغانستان بمانی و این کشور را ترک نکنی؟
بمی مسلک و وظیفه که من دارم به این بسیار زیاد من عشق دارم و بسیار خوشم میاد که با اولاد وطن در خدمت اولاد وطن باشم. خب شاید این چیز شاید وقتی که من بسیار زیاد سرم فشار بیایه و اصول و مقررات که اصول و مقررات انسانی هستی زیر پای شود، شاید ما افغانستان را ترک کنم و افغانستان را رها بکنم و از افغانستان برایم. هر زمانی که مورد تهدید قرار بگیرم خب مسلما من که افغانستان را ترک میکنم، به خاطر از اینکه زنده ماندن و مهاجرت بودن یکی از حقوق بشری هست. تا زمانی که من احساس ناراحتی نمیکنم هستم، ولی وقتی که احساس ناراحتی بکنم، گرچه من احساس ناراحتی میکنم و من افغانستان را ترک میکنم.
بله. برای شما آیا این زمینه هم فراهم شده بود که برین بیرون از افغانستان با خانواده تان افغانستان را ترک بکنین؟
بله 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 بله. بسیار کار کرده بودم. من 3 سال مشاور فرنگی هستم. بعدین کتی هستم کار کردم. من در اکثرا تقریبا بیشتر از 100 مصاحبه تلویزیونی ما دارم. من تقریبا بیشتر از 10 اثر علمی دارم که کالج چاپ شده. و ما در بخش مستری جندر در زاده فیمینیزم ما بسیار دقیق دپایی دارم که بسیار زیاد برای ما هیچ مشکل برآمدن از افغانستان نبوده، ولی نبرآمدیم از افغانستان.
تشکر. نگبین صاحب، در کنار وظیفه رسمی در پانتون کابل دیگر سرگرم چی کارهایی هستین شما؟
ما یک زمان در وزارت انکشاف دیهات مشاور بودیم، دیگه بعضا در پانتونای خصوصی ما تدریس کردیم، در پانتون دنیا ما در بخش همو پروگرام ماستریشان بوجه مسئولیت داشتم و با همی مطبوعات بسیار زیاد سرکار زیاد داشتیم. من آدم استم که بیشترین وقت ما در مطبوعات بوده.
بله، و فعلا جای دیگه سرگرمی ندارین، وظیفه ندارین بغیر از پانتون کابل؟
نه فعلا نه. در اون زمان بسیار زیاد در چندین پروگرام ماستری درس می دادم، که از جمله در پروگرام ماستری استاف کالج پلیس بود، من اونجا درس می دادم که اکثر از استاد جنرال وزارت داخله شاگردای من بود و در ماستری خود پانتون خود ما جندر و مطالعات زنها بود درس می دادم، در ماستری پزر مرا درس می دادم و در پانتونای دیگه خصوصی می رفتم درس می دادم و کارهای بسیار زیاد بود، ولی حالا تنها سایه کاری ما محدود به می پانتون کابل است.
درست. یک استاد خوب چطور با معسلان برخورد کنه، با معسلان خود چطور رفتار داشته باشه و برخورد داشته باشه؟ نگبین صاحب،
مهمترین مسئله این است که استاد یک اس دلسوزی با عاطفه داشته باشه. این که استاد میگه دوستانم اون کسی است که آدم برنجانه نبخندانه، یعنی ما همیشه خصلت و خصوصیت ما بوده که ما تا ما آخرین حد سر شاگرد فشار نیاوردم برای خواندن درس و شاگرد تحت فشار قرار میدادم که به هر شکلی که میشه باید درس بخونه، چرا بله. اکثرا معلمین عادت دارن که اگر استادایی که باز قدر تقدیر نمی باشه اونا به درس اعتنا نمی کنن و اکثرا وقت گذرانی میکنن و حتی یعنی وقت خود ادر میذارن، ولی ما اون موقعی رو به شاگرد ندادیم. ولی باز در ذهن ما بیشتر توجه داشتیم که شاگرد برسانو و شاگرد باید از لحاظ همو علمی هم به سطح علمی ارتقای ظرفیت بکنم، ولی ناکام نکشم، کمتر ناکام میکشیدم، ولی اگر در چانس اول ناکام کردیم ولی در چانس دوستی کامیاب کردیم، نمانده که معسل بی سر نبشیم.
تشکر. و در آخر نگبین صاحب، پیام شما به جوانان چیست؟
ما پیام ما به جوانان همی است که آینده افغانستان وابسته به نسل جوان است و جوان نیروی سازنده برای آینده و برای فردای افغانستان است. اینا باید دورنگر باشن نه نزدیک نگر. آینده افغانستان ما چی بخواییم چی نخواییم چی کس با این گفت توجه باید چی نکنه، آینده افغانستان از نسل جوان است و این حالت ها حالت های گذراه هست و این حالتی هست که زیاد دوام کنه، یک سال دو سال نیم سال دیگه، ولی آینده روشن است که آینده مربوط به نسل جوان است و ما از نسل جوان این توقع و این آرزو را باید یک استاد که 40 سال ما در پانتون کابل تدریس کردیم این آرزو را دارم که اینا برای آینده افغانستان خود آماده بسازن و افغانستان از این منجلاب رنج و بدبختی و نابسامانی نجات بتن و به حیث یک نسل سازنده مسئولیت خود دین خود در مقابل مردم خود ادا بکنند، از مسائل قومی زبانی که بوی نفاق و بوی مرض سرطان نیادی دوری بکنند و به خاطر افغانستان واحد اینا زحمت بکشن کار بکنن و یک آینده درخشانه که حداقل با آینده کشورهای همسایه مطابقت داشته باشه برای آینده افغانستان با وجود بره. این آرزوی ماست و این هم امو آخری ارمان برای نسل جوان ماست.
جناب پوهاند احمد زیان نگبین، استاد 15 علوم اجتماعی پوهنتون کابل و عامر دپارتمنت فلسفه و جامعه شناسی این 15، تشکر که دعوت ما را پذیرفتی و در برنامه مهمان آزادی اشتراک کردی.
بسیار زیاد شما هم تشکر. خداوند شما را صحت سلامتی نصیب بکنه.
سپاس. از همراهی شنونده های ما هم تشکر. رسیدیم به پایان این برنامه. وقت خوش. خدا نگهدار.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفر کردم که صد قافله دل هم رهی اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم، ای غایب از نظر به خدا می سپارم،
sa 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 sa